ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیست اگر یک نفرم. از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
آینه ای برابر آینت می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام عرض ادب به حضور همه شما که حالا در تالار آینه هستید. درود بر شما. من شهاب شهرزاد هستم و افتخار و فرصت این رو دارم که با یک تالار آینه دیگر با شما درباره کتاب و کتابخوانی صحبت کنم و تهیه کننده این برنامه عبدالله علایی در کنار من هست، همراه با صدا بردار خوب مهفام پرتو در خدمت شما خواهیم بود با یک تالار آینه دیگر. خب سلام آقای علایی عزیز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شهرزاد و شنونده های فرهیخته رادیو ایران.
خیلی متشکرم آقای علایی. من داشتم، یعنی در واقع پای درد دل یکی از دوستانم نشسته بودم. بله. گفت من در واقع همسری دارم که بسیارم بهش علاقه مندم و این علاقه از همون روزهای آغازین زندگی و آشنایی ما با هم شکل گرفت و بیشتر شد، اما در این سالهای اخیر فاصله ما هی روز به روز از همدیگه بیشتر و بیشتر شد و حالا که نگاه میکنم میبینم که خیلی عوامل دست به دست هم دادن. ما قبلا مینشستیم با هم درباره موضوعات مختلف گپ میزدیم، گفتگو میکردیم، بهانه میتراشیدیم برای اینکه با هم صحبت کنیم، از مشکلات همدیگه با خبر بشیم، از افکار همدیگه، از اهداف همدیگه با خبر بشیم. اما متاسفانه در این سالهای اخیر میبینم که این گفتگو کمتر و کم رنگ تر شده نسبت به گذشته. مسئله ایست که وقتی فکر کردم میدم خیلی ماها خودمون هم دوچارش هستیم، یعنی در روابطمون با دیگران واقعا روز به روز داریم از گفتگوی رو در رو فاصله میگیریم و مثلا موضوع حضور در شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی خودش شاید کمک کرده به این دور کردن آدم‌ها از هم دیگه. یعنی ما اونجا با یک عده‌ای داریم گفتگو میکنیم در حالی که گفتگوی واقعی شکل نمیگیره، احساس واقعی رد و بدل نمیشه، اما گویا که ما با همون اقناع میشیم به طور موقت و از روابط طبیعی و واقعی خودمون تو زندگی دور و دورتر میشیم.
حتی بدتر از اون، نقاب میزنیم خیلی وقتا.
دقیقاً، دقیقاً.
نه تنها اون حس اینا منتقل نمیشه، بلکه اون نقابه میاد و باعث میشه که نتونیم اون احساسات رو منتقل کنیم، اون حقیقت و اون راستی و درستی رو. به خاطر همین من حالا در مورد فرهنگ تخاطب و گفتگو و اینکه مشکلاتی که ما با آدم‌ها داریم، چون که واقعا ما آدم‌ها رو کامل نمی‌شناسیم، شاید یکی توی مترو باشه، یکی توی مدرسه باشه، توی دانشگاه باشه، برخورد اول باشه، رابطه‌ای رو ادامه بدیم که بارزترین راهش و بهترین راه ادامه این رابطه اثر گفتگوه و مهم اینه که ما بتونیم درست حرف بزنیم، و بدونیم چی بگیم، چه جوری حرف بزنیم و تو چه حالتی حرف بزنیم. به خاطر همین کتابی رو من خدمت شما دادم آقای شهرزاد،
بله.
که اگه لطف کنین معرفیش کنیم و حالا ادامه صحبت رو داشته باشیم.
حتما. کتاب دشواری‌های گفتگو، کتابی است که می‌خوایم در موردش با شما صحبت کنیم، با عنوان فرعی چگونه درباره مسائل مهم گفتگو کنیم. این کتاب سه مؤلف داره: داگلاس استون، بروس پاتن و شیلا هین. این کتاب 1999 منتشر شده اولین بار و برگردان این کتاب رو آقای مهدی قراچداغی به زبان فارسی انجام دادن و حالا چاپ اولش البته دست من هست، ولی کتاب تجدید چاپ شده. ترجمه است از Difficult Conversations، یعنی گفتگوهای دشوار، که حالا با ترجمه دشواری‌های گفتگو ارائه شده به مخاطبان.
خیلی جالبه آقای شهرزاد، ما داریم میگیم گفتگو، تخاطب، این که دو سر داره این داستان، ولی ما تو روابط و زندگیمون و آدمهایی که میبینیم خیلی وقتا آدم احساس میکنه اصلا طرف گوش نمیده.
گوش نمیده، بله.
یعنی فقط میخواد حرف خودش رو بزنه. از ما چی میخواد؟ از ما انتظار داره فقط تایید کنیم. یعنی اصلا احترام به شخص مقابل نمیذاری که وقتی داری حرف میزنی حداقل همون اندازه هم باید بشنوی.
اتفاقی که آیالایی میفته معمولا و در این کتاب بهش اشاره شده این است که مهارت گوش دادن یک مهارت جدی در گفتگوست. یعنی ما فکر نکنیم که فقط باید حرف زدن یاد بگیریم، باید حرف نزدن و گوش سپردن رو هم یاد بگیریم. آخه یه دوستی شوخی میکرد به یکی از همکارانش، میگفت شما حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن که بلدی. دست کم گوش بده و بیاموز. اما این نکته که بهش اشاره کردی میبینیم در برخوردهای روزانه ما هم صورت میگیره. یعنی آدمها گوش نمیدن که یک چیزی گیرشون بیاد، چیزی برداشت بکنن. حتی وقتی شما صحبت میکنی، من مثلا تلاش میکنم هی فکر بکنم خب الان چی باید بگم، الان چی باید پاسخ شما رو بدم. بنابراین در اون لحظه‌ای که شما صحبت میکنی، من تمام نکات صحبت های شما رو دریافت نمیکنم و بعد ناگزیر بعضی مدت از عصبانی میشی، برای اینکه احساس میکنی من حرف شما رو نمیفهمم و این خودش اختلاف ایجاد میکنه، تنش ایجاد میکنه، باعث میشه شما حرفتو تکرار بکنی و تکرار بکنی. برای اینکه من در زمانی که باید گوش میدادم فکر میکردم که خب حالا من چگونه از خودم دفاع کنم، من چی در جواب بگم. این یکی از مسائل مهمی است که الان در واقع ما همه باهاش به نوعی برخورد داریم در محیط کارمون، در محیط زندگیمون. در کتاب دشواری‌های گفتگو به این موضوع اشاره شده و در کنارش اشاره کرده که مذاکرات زمانی به نتایج مطلوب میرسد که طرفین مذاکره به جای جبهه گرفتن به علایق و خواسته های طرف مقابل توجه کنند. یه وقتی است که ما دوست نداریم با یه کسی رابطه داشته باشیم، به اون کاری نداریم، ولی یه وقتی است شما با همسرت میخوای گفتگو کنی، با همکارت، با شریکت، به هر حال یک رابطه مفید و سازنده میخوای داشته باشی، بنابراین باید این قواعد رو توجه کنیم. در کتاب آمده که گفتگوهای دشوار با استفاده از تکنیک‌های بسیار ساده میتوانند ساده بشوند و با استفاده از این مهارت‌ها میتونیم از مذاکرات خودمون به نتایج بهتری برسیم و این بسیار مهمه. یه وقتی یه کسی میخواد احترام ما رو حفظ بکنه، برای درک این احترام باید یادمون بیاد که او میتوانست چه کلماتی رو به زبان بیاره و نگفته.
کتاب مایه حیات است. تالار آینه.
دوستان عزیز، در تالار آینه با شما صحبت میکنیم و داریم درباره کتاب دشواری‌های گفتگو حرف میزنیم با شما، چگونه درباره مسائل مهم گفتگو کنیم. این عنوان کتابی است که دربارش داریم صحبت میکنیم، بنده با جناب آقای علایی.
آقای شهرزاد ببخشید، قبل از اینکه حالا به ادامه کتاب بپردازیم، ما با نگاه به اسوه‌های دینی خودمون و حالا فرهنگی خودمون، از حالا مولانا گرفته تا سعدی تا حافظ، در مورد چگونگی حرف زدن، خاموش بودن، گفتگو کردن خیلی مطالب هست.
در همین کتابم آقای علایی آمده که ما در بسیاری از گفتگوهایی که داریم و به مشکل برمیخوریم، یکی از دلایلش اینه که میخواییم یه مطلبی رو ثابت بکنیم به دیگران، یعنی میخواییم ذهنیت خودمون رو به دیگران القا بکنیم، میخواییم دیگران رو وادار کنیم که مثل ما باشن، مثل ما فکر بکنن. اما توصیه میکنه که به جای اینکه بخواید دیگران رو متقاعد بکنید که حادثه رو مثل شما ببینن، موضوع رو مثل شما ببینن، خودتون رو به جای او بگذارید. واقعا ما این کارو میکنیم، یعنی در گفتگوهامون، یعنی میریم و خودمون رو به جای طرف مقابل میگذاریم، حادثه رو از نگاه او بررسی میکنیم. در کنارش میگه که نظرتون رو واضح توضیح بدید، احساسات خودتون رو مطرح کنید، احساس دیگری رو درک بکنید و به اتفاق تلاش کنید یه راهی برای از بین بردن مشکل پیدا بکنید. به این روش طرف مقابل آمادگی بیشتری برای متقاعد شدن پیدا میکنه. یه وقتایی شما حتما شنیدید این کلمه نه تو اشتباه میکنی و حق با منه، این خیلی مخربه تو گفتگو.
این که از موضع بالا حرف زدن خیلی رایجه بینه یه سری از آدم ها که
متاسفانه
فکر میکنن حالا با یه مدرکی یا با یه شخصیت اجتماعی یا مثلا جایگاه اجتماعی که دارن دیگه حرفشون حقه و کسی اجازه اعلام نظر خودش رو نداره. و این متاسفانه نیازمند آموزشه و این باید از کودکی آموزش داده بشه. های شهرزاد
همینطوره،
یعنی واقعا باید از یه بچه‌ای که تازه زبون باز میکنه اون مهارت‌های گفتگو و کلام تا برسه به مدرسه و دبستان و دبیرستان.
همینطوره.
یه چیز جالبی در مورد این کتاب من می‌خواستم باهاتون گفتگو کنم در موردش، اینکه این کتابو 3 نفر نوشتن.
بله 3 نفر نوشتن. بله. و این خودش نشون میده که یک کار گروهی صورت گرفته. من می‌خواستم یه نکته رو به شما بگم، به دوستان عزیز بگم، در موردش فکر بکنیم.
اجازه است یه فاصله بگیریم؟
بله حتما. گاهی فکر کردم که خوندن کتاب اصلاً چه کمکی میتونه به ما بکنه برای اینکه گفتگوهای موفقی داشته باشیم با اطرافیانمون، با دیگران. شما فرض بکنید که یک رمان میخونید. الان اشاره کردی به اینکه این کتاب دشواری‌های گفتگو رو 3 نفر نوشتن. شما فرض بکنید که یک رمان دارید میخونید یا یک نمایشنامه یا یک فیلمنامه میخونید که معمولاً در همه اینها گفتگو و به اصطلاح دیالوگ شکل میگیره، یعنی بین آقای ایکس با آقای ایگرگ، یه بین 2 نفر، بین 3 نفر، بین 4 نفر داریم گفتگو میشیم. ما چه کاره ایم؟ ما خواننده ایم، ما ناظر بی‌طرفیم. در حقیقت میتونیم تحمل بکنیم که این آقا حرف خودش رو بزنه، در جواب توی گفتگو یک کس دیگه یک حرفی بزنه که کاملا ممکنه با اون فرق بکنه، یک کس دیگه از زاویه نگاه خودش حرف بزنه. ما میشیم در حقیقت تمرین کننده گفتگو، یعنی وقتی داریم تحمل میکنیم که یک موضوع رو از 2 زاویه 3 زاویه مختلف بررسی بکنیم و شاهد اون باشیم و این رو مطالعه بکنیم، صبوری کنیم، در حقیقت بنشینیم کنار و ماجرا رو از 3 زاویه پیش ببریم و پیگیری بکنیم، این خودش یک تمرین است برای گفتگو کردن و به ما باید یاد بده که میتونیم جامون رو عوض بکنیم. یعنی ما به عنوان خواننده وقتی داریم این کارو میکنیم، خب به عنوان گوینده هم در گفتگوهایی که با دیگران داریم میتونیم این کار رو انجام بدیم و این تجربه رو در حقیقت امتحان بکنیم، خودمون رو به جای طرف مقابل هم بگذاریم و اجازه و فرصت رو ایجاد بکنیم که طرف مقابل از زاویه نگاه خودش موضوع رو مطرح بکنه و نخواهیم فقط و فقط متکلم وحده باشیم.
دقیقاً. آقای شهرزاد، به لحظات پایانی برنامه داریم میرسیم، اگر لطف کنید بخشی از این کتاب رو برای ما بخونید.
حتما. در کتاب آمده برای نتیجه گیری مطلوب در گفتگوهایمان سعی کنیم از نظرات طرف مقابلمان آگاه شویم. نظرات و احساسات خود را با صراحت و با ادب بیان کنیم و بعد سعی کنیم به اتفاق طرف مقابل مشکل را بررسی کرده و حل کنیم. شما و طرف مقابل شما دنیا را به طرزی متفاوت نگاه میکنید. هر کدام نسبت به آنچه رخ داده احساسات مختلف دارید و هر کدام خواسته‌ای متفاوت دارید و باید کاری کنید که نیازهای طرفین برطرف شود. درباره کتاب دشواری‌های گفتگو با شما صحبت کردیم. تألیف 3 نویسنده: داگلاس استون، بروس پاتن و شیلا هین و ترجمه مهدی قراچداغی. این کتاب رو نشر پیکان منتشر کرده و به تجدید چاپ هم رسیده. میتونید این کتاب رو هم خودتون مطالعه بکنید، هم به کسانی که فکر میکنید در این زمینه نیاز به خوندنش دارن هدیه بکنید و توصیه بکنید. باز هم برای چندمین بار تاکید بکنیم که یکی از راه‌های ترویج مطالعه این است که کتاب‌هایی رو به دیگران توصیه بکنیم و هدیه بدیم که فکر می‌کنیم اونها به خوندنش احتیاج دارن و ممکنه اونها رو توی زندگیشون، توی کارشون کمک بکنه. اگر دوستان عزیز بخوان با ما مطالبی رو، پیشنهاداتی رو مطرح بکنن، آقای علایی از چه روشی میتونن؟
اگر لطف کنن کتاب‌هایی که خوندن، کتابایی که دوست دارن معرفی بشه و موضوعاتی رو که می‌خوان در مورد اونها کتاب‌های ما معرفی کنیم، به پیامک 30900 برای ما ارسال کنن.
خیلی متشکرم. درود بر شما که با ما همراه بودید دوستان عزیز. تا یک تالار آینه دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یا براتون باشه.
خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
اینجا یه رادیو یه دوست داشتنی، یه موج بی نهایت و خواستنی، تمه یه بستنی توی تابستون، یا یه چایی تو چله یه زمستون. الهی که روزات با غم سر نشه، لاستیک خنده ی تو پنچر نشه.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بذار درستش رو بگیم این بار. بعضی وقتا من میگم حکیم زبان در دهان آفرین، که اونم اشکالی نداره. شما شنونده برنامه نیشدارو هستید از رادیو ایران، که به طنز و شوخ طبعی گرایش داره و توجه داره به این موضوع مورد علاقه خیلی ها. طنز و شوخ طبعی که در فرهنگ ما ایرانی ها به شدت اصلا همینجور جاری و ساریه، یعنی ما ضرب المثل هامون پر از طنز و شوخ طبعیه. شما 10 تا ضرب المثل الان به ذهنتون بیارید، مرور کنید و قطعا میبینید که درش شوخ طبعی و طنز هست. گفت دست از پا درازتر برگشتن، اصطلاح دیگه، حالا اصطلاح ضرب المثل هرچی. یا مثلا آفتاب لگن 7 دست شام و نهار هیچی. ببینید تصویر آفتاب لگن 7 دست شام و نهار هیچی تصویر خنده داری؟ یا دست از پا درازتر برگشتن اصلا یه کاریکاتوریست تصویر کنه خنده داره دیگه. گفت موشه توی سوراخ نمیرفت، جارو به دمش میبست. شما واقعا تصور کنید کاریکاتور اینو بکشید ببینید چه اتفاقی میفته. ما عادت داریم وقتی که به هم میرسیم میگیم سلام، حالا چطوره، کجایی، ستاره سهل شدی، او یکی میگه حال شما بهتره، او از همون اول شروع میکنیم به اصلا شوخ طبعی. اصلا ما مهمانی میدیم، جمع میشیم دور هم که با هم شوخی کنیم. اصلا قضا فراموش شده، ما جمع میشیم با هم حال هم دیگه رو گاهی حتی بگیریم، گاهی مثلا نکته پرانی کنیم، به اصطلاح ظرافت بکنیم، شوخی بکنیم. این فرهنگ ما ایرانی است. ما ایرانی ها در زبان فارسی ظرفیت زیادی برای این کار داریم که صحبت خواهم کرد. یه سری من باید هی برم بیرون بزنم بیام. من دوست دارم برم به هم دیگه هی بگیم که خسته نباشیم. من بعضی وقتا ریتم انقدر تون میگیرم تو این برنامه که اصلا یادم میره بگم که من ناصر فیضم. هنوزم جا نیفتاده این برنامه که مثلا 100 تا برنامه بشنوید تا صدا من بیاد بگید ناصر فیض. خب موقع دیگه ما نمیگیم، ولی ما همیشه با تصور اینو بکنیم که شما الان پیچه به قول قدیمی یا پیچه رادیو رو باز کردید، ولوم چیه اونو بازش کردید و الان شنونده مایید. شما که الان شنونده مایید باید بدونید که بنده ناصر فیض هستم و اینجا رادیو ایرانه و برنامه نیشدارو رو شما دارید گوش میکنید. این نیشدارو به عبارت همون نقیزه همون نوشدارو میشه دیگه، گفت نوشدارو بعد از مرگ سهراب که هیچ فایده ای نداره، ولی نیشدارو ما مثل نوشدارو نیست، فایده داره. ولی ما نیشدارمون فایده داره، یعنی یه نیش میزنه به بعضی چیزها که، یعنی دقیقا مثل اون دومالی که اون نیشو بهش میزنن، یه نیشتری یه چیز بهش میزنن دومله میترکه و باعث بهبودی اون زخم میشه. این نیشدارو از اوناست. ما سعی میکنیم که مصیبتی مشکلی برای شما درست نکنیم، اتفاقا تو فکر این هستیم که مشکلی رو از رو دوش شما برداریم و فکرتون رو درست‌تر بکنیم. هیچ آبی به جز آب لیمو مزه آب لیمو ندارد. خب معلومه دیگه، خیلی بدیهی و روشنه. این شعرها در تاریخ ادبیات ایران سابقه داره، شعرهایی که گفتن بدیهیات. بدیهیات، هیچی اتفاقی نمی افتاد، فقط یک شوخ طبعی بود در این که چیز بدیهی رو بگن. گفته بود خطاست تا همدان آب در سبد بردن، که آب تا همدان در سبد نخواهد ماند. خب معلومه دیگه، تا همدان آدم آب ببره که تو سبد آب نمونه. بدیهیات این گفت از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. خب این جزو بدیهیاته. اینا همه، یا مثلا نمد سبزوار است پشم است، زیر ابروی مردمان چشم است. خب اینا هم معلومه دیگه، اینا بدیهیاته. یا گفت خیس گردد اگر کنی در آب، دست یا پای خیش را به شتاب. خب اینا معلومه دیگه، یعنی همه چیز ببین بدیهیاته. هر خری لا محاله سم دارد، گر دمش کنده نیست دم دارد. خب معلومه دیگه، این همه چیزا بدیهی و ایناست. اینا تو شعر یه سبک و ویژه‌ای بوده، یه سبک خاصی بوده که در تفنن به کار، یعنی سعی می‌کردن وقتی می‌خوان شاعرها تفنن کنن، شوخی کنن، تفریح کنن، از این جور شعرها بگن که هیچ اتفاقی در جهان رو باعث نمی‌شده مگر یک لحظه انبساط خاطر برای شنوندش ایجاد کنه. همین هر خری لا محاله سم دارد، گر دمش کنده نیست دم دارد. بذار یه چیز از یه ذره جدی‌تر بخونم از ایرج میرزا، یادم افتاد گفت، خیلی این شعر قشنگیه. گفت قصه شنیدم که بلعلا به همه عمر لحم نخورد و زوات لحم نیازرد، در مرض موت با اجازه دستور خادمی جوجه با به محضر او برد. شیخ چو آن مرغ کشته دید مقابل، اشک تحسر زهر دو دیده بیفشرد. گفت چرا ماکیان شدی نشدی شیر، تا نتواند کست به خون کشد و خورد. مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. آره اینو با انتقاد شدید گفته راجب این که گفت خلاصه که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. آره مثل اولش یادم رفت حافظا و فلانی حرفا، مثل اولش یادم رفت. خودتون برید پیداش کنید که میگه برو نمیم قوی بشو اگه راحت جهان طلبی. خلاصه مضمون اینه که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. ایرج میرزا اینو به این جهت گفته که هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. پس اونایی که فکر میکنن ملت ایران رو میخوان تهدید کنن، با یک ایرانی اینجوری برخورد نکنن. به هر حال بذار یه تبلیغ سیاسی هم کرده باشیم، بعدم نیست گاهی برای اونایی که با ما مشکل دارن اینا رو بدونن، بد نیست. آره یه ذره حواستون باید جمع این چیزها باشه. صدای ما رو از رادیو ایران میشنوید، بله از رادیو ایران میشنوید در برنامه نیشدارو. من میرم بیرون که یه شعر از حسن احمدی بیارم، از مخزن الاشرار برای شما بخونم. خب من کتاب مخزن الاشرار رو که نقیزه است، اسم کتاب نقیزه است بر مخزن الاسرار نظامی گنجوی بزرگ. منتها این رو آقای عباس احمدی، دکتر عباس احمدی نوشته، مجموعه نقیزه و شعر طنز. عباس احمدی از اون دکترهای واقعیه ها، از اینا نیست که یه مرتبه از سیکل رفته باشه دکترا، نه، دقیقا رفته، اول دیپلم گرفته، بعد رفته کارشناسی گرفته، بعد کارشناسی ارشد گرفته، بله بعدن رفته کارشناسی ارشدش رو گرفته و بعد واقعا رفته دکترا گرفته، نشسته تز نوشته، کار کرده، بلند نشده صبح یه دفعه ببینه قاب کرده آماده است دکتراش، نه، دکتر عباس احمدی از دکترای واقعیه، یعنی قشنگ میتونید بهش دست بذارید اینجوری ببینید دکتره، معلومه اونا که دکترن مشخصه، دست میشونه تکونش بدی معلومه دکتره، چون سفت و محکم وای میسه سر جاش. وصلت ما از ازل یه شعر قشنگ گفته راجب خواستگاری، راجب خواستگاری گفته شعر قشنگه، عنوانش هست وصلت ما. این شعر اصلیش میرزاده عشقی گفته این شعر رو، یه جا میگه که میرزاده میگه خلقت من در جهان یک وصله ناجور بود، من که خود راضی به این خلقت نبودم، زور بود. دکتر عباس احمدی نقیزه ای ساخته بر همین شعر، میگه وصلت ما از ازل یک وصلت ناجور بود، من که خود راضی به این وصلت نبودم، زور بود، درس و دانشگاه بالکل بی بخارم کرده بود، بس که بودم سر به زیر و در قضا کافور بود، بر تن من رخت دامادی پدر بازور کرد، گفت باید زن بگیری تو و این دستور بود، چند باری خواستگاری رفته بودم بد نبود، میوه میخوردیم و کلن سوروساتم جور بود، این یکی گیسو کمند و آن یکی بینی بلند، این یکی چشمابی و آن دیگری موبور بود. رفته خواستگاری اشکالی نداره، گفت یک نظر حلال، رفته خواستگاری یک نظر نگاه کرده به کسی که میخواد شریک آینده زندگیش بشه. سومی هم دو برادر داشت، هر جفتش خفن، اولی خرفهم بود و دومی خرزور بود. خانواده گرچه یک اصل مهم در زندگی است، انتخاب اولم باباش مردشور بود، کیس خوبی بود شخصا صورتن فهمن، فقط 800 تا سکه مهر خانم مزبور بود. با خودم گفتم که کی داده گرفته، بی خیال، حیف، از شانس بدم دامادشان مأمور بود. این غزل را داخل زندان سرودم یک نفس، شاهدم ناصر سکله با کرم وافور بود. این وافور هم کلمات خطرناکه، آره اسم یارو اینا دیگه تو زندان این اسما میذارن، بعضی یارو هم شوخی میکنن با هم دیگه، طرف مثلا از خرمالو خوشش میاد اسمش میذارن خرمالو، اونم تا میاد یعنی پیش خرمالو میگه زهرمار مثلا، شوخی باش میکنن، ولی بعدا میریم یارو شکی داره خرمالو میخوره اونجا، مال اونای دیگر هم داره میخوره. گرچه زن کلن وجودش مایه درد و بلاست، میگرفتم یک زن دیگر اگر مقدور بود. یعنی همه اینا رو بر اساس قوانین شرع و اینا این آدم داره می‌زنه، چون میگه رفتم خواستگاری با مادرم و فلان اینا. عباس احمدی از دوستان خیلی خوب و از شعرهای بسیار دوست داشتنی و کسایی که پاشو به حد گلیمش دراز میکنه و تمام ظرافت‌هایی که در طنز باید به کار ببره بلده. مخزن الاشرار نشون دهنده ذوق خوب این آدمه که این کتاب رو انتخاب کرده. جالبه اینا که جلسه شعری هم دارن در شهر قم به اسم قمپوز، همین اسمش معلومه که ذوق داره دیگه، قمپوز قشنگه برای یک جلسه طنز، کاش همه انقدر ذوق داشته باشیم. خب وقت زیادی ندارم، یعنی وقت زیادی که تموم شد وقت، تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ و رحیم و رحمان میسپارم، خدا نگهدار.